اما یک خبر هم برای دارندگان کارت آمایش 18. اتباع غیر ایرانی دارای مدرک آمایش که از طرح آمایش 18 جا ماندن میتونن از فرصت اعلام شده برای تمدید مدرک خودشان استفاده بکنن. سامانه مربوطه از تاریخ 25 هوت تا 28 هوت 1403 برای مشمولان طرح باز خواهد بود. این آخرین فرصت برای تمدید مدرک آمایش است و افراد باید در تاریخ مشخص شده بر دفتر کفالت مربوطه مراجعه بکنند تا از غیر مجاز شدن جلوگیری شود. بر اساس ابلاغیه صادره تمدید روادید این دوره 6 ماهه بوده و تا 31/3/1404 اعتبار خواهد داشت. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اما کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران با انتشار اطلاعیه از آغاز مرحله 11 طرح بیمه سلامت برای پناهندگان مقیم ایران خبر داد. بر اساس پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر میتونن برای دریافت خدمات بیمه سلامت بعد دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. بر اساس اطلاعیه تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر میتونن با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت برای دریافت خدمات بیمه ثبت نام بکنند. پناهندگان آسیب پذیر که دارای بیماری های خاص هستند میتونن به صورت رایگان از این خدمات بهره مند شوند و سایر پناهندگان هم با پرداخت حق بیمه مصوب تحت پوشش قرار خواهند گرفت. بر اساس اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر، از جمله پناهندگان دارای بیماری های خاص مانند هموفیلی، تالاسیمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و MS میتونن به صورت رایگان در این طرح ثبت نام کنند. همچنین گفته شده که اعتبار بیمه بیماران خاص از 7 هوت 1403 تا 5 هوت 1404 است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد افزوده که سایر پناهندگان دارای مدارک معتبر هم میتونن با پرداخت حق بیمه مصوب در این طرح ثبت نام کنند. گفته شده که اعتبار بیمه این افراد به مدت 1 سال از تاریخ ثبت نام است. سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل را اداره می کنند. بشیر احمد اربابی سرمایه گذار و فعال اقتصادی افغانستانی در ولایت خراسان رضوی ایران گفت اتباع افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه ها را اداره می کنند. اربابی افزود اتباع افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه‌های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی به ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند. و اظهار کرد همچنین 13 هتل جدید با سرمایه اتباع افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از اونا تا 70% پیشرفت داشته. در همین حال مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفته که مهاجران مقیم ای ولایت از طرح مدیریت منابع و سرمایه گذاری اتباع و مهاجران خارجی در زنجیره تولید استقبال خوبی کرده اند و خراسان رضوی به یک ولایت پیشگام در اجرای این طرح مبدل شده. پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز در تهران با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، اساتید دانشگاه، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای حوزه فرهنگی نوروز و نمایندگان برخی وزارت‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این نشست نشان نوروز به برخی فعالان فرهنگی و هنری و نمایندگان برخی سفارت‌ها اهدا گردید. در این نشست در کنار سایر برگزیدگان دکتر ولی‌الله بهره، فعال فرهنگی از ولایت هرات با پاس فعالیت‌های گسترده فرهنگی به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفت که در نبود ایشان نشان نوروز او توسط دکتر سید اسکر موسوی نخبه علمی دریافت گردید. همچنین بر اساس فرهنگ و سنت افغانستان بعد دریافت کنندگان نشانه نوروز یک چپن خلعتی هم اهدا کردید. دعوت میکنم که توضیحاتی بشنوید از جناب آقای ارشاد احراری، یکی از برگزار کنندگان پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز در تهران.
ما یک مجمع هستیم به نام مجمع نوروز و این یک شورای سیاست گذاری دارد که هر سال اعطای جایزه نوروز را به عهده دارد و بنده هم به عنوان نماینده افغانستان در این جلسه حضور دارم. به 9 تن از شخصیت های برجسته بین المللی که در حوزه نوروز و ترویج فرهنگ نوروزی فعالیت داشتند و همچنان فعالیت های بشر دوستانه در حوزه های مختلف داشتند، نشان نوروز که خب به حال ما شما می‌دانید نوروز پیامش صلح است، پیامش دوستی است و پیامش مهربانی است، از این خاطر به این نقطه نشان نوروز اهدا شده. هر سال جایزه نوروز یا نشان نوروزی که یک نشان دستساز کار هنرمندان ارجمند اسپانی است، کار دستی است و به عنوان یک پرستویی که آزادانه و رها در بهار پرواز میکنه و از مرزها عبور میکنه و مرزی نمیشناسد، همونطور که نسیم نوروزی مرزی نمیشناسد و مرزها را در مینوردد و پیام صلح و سرسبزی را میرساند، نوروز هم و نشان نوروز هم یک همچین حسی را تداعی میکنه و از این خاطر هدف ما این هست که پیام صلح و نوروز را منتشر بکنیم و به خاطر از این به شخصیت های برجسته که در این حوزه فعالیت میکنن هر سال نشان نوروز اعطا میشه. امسال به پاس خدمات بی‌شایبه جناب استاد ولی شای بهره که در هرات تشریف دارن و ایشان فعال فرهنگی هستن و بسیار سالها در این عرصه فعالیت بسیار زیادی داشتن، از افغانستان به ایشان اعطا شد و البته خودشان حضور نداشتن، به استاد سید اسکر موسوی اعطا شد که به دست ایشان برسانند.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. این آخرین برنامه روایت همدلی در سال 1403 هجری خورشیدی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما دوستان را داریم. پیشا پیش سال نو را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که انشالله سال خوبی را پیش رویتان داشته باشید. خدا نگهدار.
و ما اینک از شما عزیزان دعوت میکنیم با برنامه ضیافت آسمانی همراه شوین با مدت 15 دقیقه.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات واقلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني عزتك يا عز المسلمين
بر این گناهانم مکن یا رب ملامت مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت بر این گناهانم مکن یا رب ملامت کم کن به رحمت ای عزتت عزت فضای هر مسلمان امروز جانم را مکن آماج آفت.
دوستان همراه، خداوند مهربان برای برقراری رابطه انسان با خود راه‌هایی را بیان کرده است که انسان می‌تواند در سایه عمل به آن از مقربان درگاهش شود. یکی از این راه‌ها روزه است. انسان با روزه گرفتن به صفت فرشتگان دست می‌یابد، زیرا همه شهوت‌ها را نادیده می‌گیرد و در هم می‌کوبد و مانند فرشتگان مقرب درگاه می‌شود. در واقع برای انسان در حال روزه حالتهای معنوی و روحانی خوبی فراهم می آید که در غیر روزه کمتر تحقق می یابد. به همین دلیل پیشوایان دین پیروان خود را به روزه گرفتن سفارش می کردند. پس دوستان عزیز، بیایید با روزه‌داری واقعی نام خود را در ردیف مقربان درگاه حق ثبت کنیم. فضیل ابن عیاض در ابتدای جوانی از راهزنان و عیاشان مشهور زمان خود بود که هر کس اسم او را می شنید لرزه به اندامش می افتاد. روز فضیل سوار بر اسب کنار نهری ایستاد. ناگهان چشمش به دختر بسیار زیبایی افتاد که مشک خود را به دوش گرفته و می خواست از نهر آب بردارد. دختر مشک را پر کرد و روانه خانه شد. فضیل که به دختر طمع کرده بود به نوکران و یارانش دستور داد تا او را تعقیب کنند و به پدر و مادر دختر خبر دهند که فضیل به دختر آنها علاقمند است و شب به خانه آنها خواهد آمد. نوکران فضیل پس از تعقیب آن دختر به در خانه ایشان رسیدند و در خانه را زدند و گفته های فضیل را به پدر و مادرش ابلاغ نمودند. پدر و مادر دختر با شنیدن این خبر بسیار ناراحت و وحشت زده شدند و چون چاره ای نداشتند یک عده از پیران و ریش سفیدان شهر را دعوت کردند و با آنها مشورت نمودند. بزرگان شهر گفتند شما باید دخترتان را فدای یک شهر کنید، زیرا اگر فضیل به مقصود خود نرسد همه این شهر را به غارت می برد و همه چیز را به آتش می کشد. پدر و مادر از روی ناچاری سخن بزرگان را پذیرفتند. شب هنگام فضیل وارد شهر شد و از بالای پشت بام بر روی بام‌های دیگر رفت تا به خانه دختر رسید. همین که خواست وارد منزل آن دختر شود، صدایی شنید. خوب که گوش داد، شنید صدای قرآن می‌آید. صدا از خانه همسایه می‌آمد که مرد عابد بود و با لحن حزین قرآن می‌خواند. در آن دل شب شنیدن این آیه توجه فضیل را به خود جلب کرد. آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است خاشع گردد؟ این آیه چنان در فضیل اثر کرد که زندگیش را به یک بار دگرگون ساخت. او همان بالای دیوار با کمال اخلاص و صفای دل گفت: پروردگارا، آری، وقت آن رسیده است که به سوی تو بازگردم و خاشع شدم. بعد از آن شب فضیل دزدی، شراب، قمار و هر آنچه را که احیاناً به آن مبتلا بود کنار گذاشت و از تمام آلودگی ها دوری گزید. تا حدی که برایش مقدور بود اموال مردم را به صاحبانش پس داد، حقوق الهی را ادا کرد و کوتاهی های گذشته را جبران نمود تا جایی که بعدها یکی از بزرگان گردید. فضیل دیگر نه تنها یک مرد با تقوا، بلکه مربی و الگوی نمونه برای دیگران شد. دوستان عزیز، یکی از صفات متقین و پرهیزکاران که مولا علی علیه السلام در خطبه متقین خطاب به حمام فرمودن، صله رحم است. یعنی دید و بازدید، به هم سر زدن، از حال هم خبردار شدن و به هم احسان و نیکویی کردن. اما شما بیشتر ترجیح میدین حضوری و از نزدیک از حال هم دیگه با خبر شوین و صله رحم کنین، یا با پیامک و فضای مجازی؟ و چرا؟
پیغمبر فرمود خدا به من دستور داد ان اصل من قطعنی، هر که از فامیل با تو قطع رابطه کرد تو قطع رابطه نکن، برو بهش سر بزن. اصل یعنی وصل کنم، من قطعنی اونی که قطع کرده، اونی که سر میزنه، که شما هم سر میزنی مقابله به مثل میکنی. اون فامیلی که سر نمیزنه، داوود رقی اومد پیش امام صادق، خب ایشون یه پسرعموی داشت باشه، قهر بود این داوود رقی، میخواست بره مکه، رفت یه کادوی براش برد و سری بیزد و میگه وقتی اومدم خدمت امام صادق، خب داوود رقی آدم مؤمنی بوده، اهل نماز، روزه، حج، میگه اون روز همیشه خدمت امام صادق میومد، اما اون روز امام صادق بلند شد منو گرفت تو آغوش، خیلی تعبیلم گرفت، فرمود یا داوود سرنی، خوشحالم کردی، باریکالله. گفتم چه کار امام صادق خوشحال کرده؟ فرمود سلت و کل ابن عمک، این سرزدن به پسرموت. گفتم آقا اون به ما سر نمیزنه. فرمود باشه، تو سرزدی، این که قطع رابطه کرده تو فست کردی، تو پیامک میدی، تو زنگ میزنی، تو کارت دعوت میدی، نمیگی مکه دعوتم نکردم، مکه اومد منم عروسی دخترم دعوتش نمیکنم، حنابندون مادرم نیومد منم مثلا عقد کنون پسر. ول کن آقا این حرفا رو بذار کنار، این خیلی هنره. ببینین فرهنگ اسلامه، یسلون ما امر الله به ان یوسل، آیه قرآن 23 تا آیه تو قرآن راجع به صله رحم داره. امام صادق فرمود بیشترین ثوابی که تو پرونده آدم زود می نویسن، بعضی ثوابا رو زود می نویسن، افضل الخیر، بالاترین خیری که تو پرونده انسان می نویسن صله رحم. فرمود صدقه ده برابر، شما صدقه بدید من جا عبل حسنه فلهو عشر امثاله، زب در دعا میکنن تو دنیا و آخرت بهت میدن. قرض 18 برابر. کلا سرتون نره، پول به کسی نده سودش انقدر به من بده، نه، اون که رباست نابود میشه. هر که پول داد سود گرفت نابود میشه. البته ربا منظورمه، حالا یه وقتی تو قالب کاسبی و مزاربه و اوناست من کاری ندارم، مشارکت تو جاله و ایناست، اونا شرعیه طبق قانونه. اما ربا، آقا این پول رو بگی سر برج انقدر از این ربا نابود میشه. اما قرض 18 برابر میشه، اما صله رحم 24 برابره، خرجم نداره. حالا صدقه یه چیزی باید بدی، قرض پولتو بدی، بده نده، چکش پاس بشه نشه، فرمود صله رحم 24 برابره و از این بالاتر. همین الان قرآن باز کنید ببینید، آیه 1 سوره نساء، خدا میگه دو چیز مورد سوال واقع میشه، یکی من، یکی رحم. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. سه چیز پیغمبر داشته باش، اونی که قطع رابطه کرده فامیل تو وصل. دو، ان اعطی من حرمنی، اونی که تو رو محروم کرده تو محرومش نکن. و سوم، ان اعفو و امن ظلمنی، اونی که بدی کرده ببخش، کینه به دل نگیر. وصل، عفو، اعطا، اونی که قطع کرده تو وصل کن، اونی که محرومت کرده تو اعطا کن.
دوستان عزیز، آنچه گاه اوقات مانع رفت آمدهای خانوادگی و دیدارهای خویشاوندی میشه، توقعات بالا، ترس از هزینه و مخارج، معطلی رفت و برگشت، وقت نداشتن افراد و خیلی چیزهای دیگه است. اما واقعا چی میشه برای ای که صله رحم ها قطع نشه و حد اقل ها راضی باشیم؟ مثلا لحظه شیشتن و حال همه پرسیدن و آب و چای خوردن و رفتن، یا از همو دم دروازه سلام کردن و جویای احوال بستگان شدن و برگشتن. خلاصه ای که طبق فرمایش حضرت علی علیه السلام، اگه می خواهیم از پرهیزکاران و انسانهای متقی باشیم، باید صله رحم داشته باشیم. دوستان عزیز، صله رحم باعث افزایش عمر و روزی فراوان میشه. طبق فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام، چیزی را به اندازه صله رحم سراغ نداریم که عمر طولانی کنه. تا جایی که مثلا کسی که تا پایان عمرش فقط 3 سال باقی مانده، با صله رحم تا 30 سال افزایش پیدا میکنه، و یا برعکس، کسی که فکر میکنه عمر طولانی داره، به خاطر قطع صله رحم عمرش کوتاه میشه. دوستان عزیز، شبهای ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای دید و بازدید و صله رحم که نباید به آسانی از دستش بدیم. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه. استیرم بیزیم خیده همیزه سفرالی هستیم
نز بنده روندم خوشانمون بیای شهرمو
چی دانگ باشنار خالیه حتما تشریف بارن خیلی خوش آتیم
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه ایران گشت دعوت میکنم که با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید سرزمین پهناور و چهار فصل ایران ورای زندگی مدرن و ماشینی که در آن جریان دارد پر از زیبایی‌های طبیعی و البته موارد عجیب و حیرت‌آور است. یکی از جاذبه‌های شگفت‌انگیز این سرزمین که در استان آذربایجان غربی و در شمال غربی ایران جای گرفته چملیگول یا زمین چمنی متحرک است. دریاچه کوچکی که در وسط آن زمینی از جنس چمن وجود داره که یکی از بی‌نظیرترین پدیده‌های ایران و حتی جهان است و هنوز رازی سر به مهر دارد. در برنامه امروز شما را با این پدیده جالب آشنا خواهیم کرد.
برکه‌ای که در وسط اون جزیره ای از چمن قرار گرفته و در فارسی به چمن متحرک شهره شده. این چمن به صورت جزیره متحرک با مساحت 80 متر مربع بر روی دریاچه کوچک خود نمایی میکنه که با وزش باد و جریان هوا به جهات مختلف تغییر مسیر میده و حرکت میکنه. همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده. قطعه چمن متحرک به صورت یک نیمقوس کمانی که از پیرامون برکه جداست هنگام حرکت جاذبه فوق‌العاده‌ای رو ایجاد می‌کنه. این منطقه باتلاقیه و در اطرافش چمنزار و نیزارهای بلند رشد کرده. کل مساحت این برکه عجیب 1 هکتاره و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبای اطراف اون جلوه خاص و طبیعی و زیبا به اون بخشیده.
چمن متحرک یعنی جایی که منو ایستادم هیچ اعتبار نیست. هر آن امکان داره این منو ببره بیای سوی دیگه. بسته به باده. چون این مثل بعضی از آدما که هر طرف باد میاد به همون طرف میچرخن، این چمن هم همونه. یعنی اعتباری بهش نیست ها. چون تابع باده، از خودش استقلالی نداره.
از علت حرکت و شناور بودن این چمن شگفت انگیز اطلاع دقیقی در دست نیست، اما برخی کارشناسان علت اون رو منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین و عده دیگر ناشی از عوامل طبیعی و وزش باد میدونن.
در شمال شرقی شهرستان تکاب در شمال غربی ایران منطقه‌ای به نام چملیگول وجود دارد که در کنار آرامش و زیبایی فراوانش پدیده عجیبی را در خود جای داده است. کل مساحت چملی گول با وسعت 1 هکتار است و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبای اطراف آن جلوه خاص و طبیعی و زیبا به آن بخشیده است. بر اساس بررسی‌های به دست آمده، این منطقه متعلق به دور سوم زمین شناسی است. چملی گول در واقع یک منطقه باتلاقی بزرگ است که دور تا دور شرع نیزارهای بلند محصور کردند. این دریاچه زیبا عمقی بین 9 تا 15 متر داره و در ارتفاع 2340 متری از سطح دریا قرار گرفته است. آب دریاچه چملی گول از اعماق زمین تأمین می شود و چشمه های جوشانی که در عمق دریاچه هستند آن را از اعماق زمین به دریاچه منتقل می کنند. البته این نکته گفته نیست که در کنار این منبع چشمه های دیگری نیز از اطراف به دریاچه می ریزند. آبی هم که سرریز می شه و از دریاچه خارج می شه به کانال کوچکی می رسد و در این بین گیاهان را هم آب می دهد. در این دریاچه که بسیار هم عمیق است، جانوران آبزی زندگی نمی کنند و تنها مرغابی های وحشی در اطرافی دریاچه و چمنزارش اکوسیستم زنده و متحرک حیوانی این ناحیه را تشکیل می دهد. در وسطی دریاچه زمینی پوشیده از چمن وجود دارد و مانند ماکتی از جزیره است که در میان آبهای یک اقیانوس بزرگ محصور شده است. این جزیره کوچک مساحت حدود 100 متر مربع دارد و در فاصله 5 تا 8 متری از کناره دریاچه است و از دور شبیه به قوسی شناور در وسط این دریاچه است. نکته جالب اینجاست که این جزیره شناور است. اگر به دریاچه خیره شوید خواهید دید که این زمین کمانی شکل تکان می خورد. در واقع این جزیره به این گونه است که هر از گاهی به خودش تکانی می دهد و در میان آبهای برکه در حرکت است. این خطای دید شما نیست، بلکه واقعیتی محض است. و نکته جالبتر این که این چرخش جزیره متحرک سبب شده که حتی قطر دریاچه‌ام افزایش پیدا کند. پوشش گیاهی این جزیره کوچک کاملا مطلوب و مناسب است، به طوری که حتی در فصل زمستان و سرمای هوا نیز این چمن معلق و شناور سبزی خود را از دست نمی دهد. به همین دلیل در زبان محلی به این منطقه چملی گول، یعنی جزیره از چمن بر روی برکه می گویند. این جزیره کوچک با وزش باد و جریان هوا و با تکان خاصی به جهات مختلف تغییر مسیر داده و حرکت می کند و همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده است. حرکت چمن متحرک تنها در فاصله کوتاه 5-6 متری است و عملا حرکت آن محسوس نیست، ولی در صورت وجود باد و توقف کافی می توان به حرکت آن پی برد. اطلاعات دقیقی از علت حرکت و شناور بودن این چمن در دست نیست، اما برخی کارشناسان علت آن را منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین و عده دیگر ناشی از عوامل طبیعی و وزش باد می دانند که صحت آن معلوم نیست. دوستان عزیز، به علت بزرگ و سنگین بودن چمن، امکان آن که انسان بتواند بدون مشکل بر روی آن حرکت کند وجود دارد. تنها ممکن است در برخی نقاط به دلیل نازک شدن چمن در اثر فشار پایین رفته و پاها درون آب فرو رود. اگر چمن در صورت حرکت به سواحل نزدیک شد، انسان میتواند بر روی این چمن بایستد. اما اگر بر اثر وزش باد حرکت کرد، باید یا منتظر بماند دوباره چمن به سواحل نزدیک شود و یا باید با شنا خود را به زمین ثابت برساند. اما صادقانه خدمت شما بگوییم که اگر مهارتی در شنا ندارید، بهتر است که این جزیره را از دور و با فاصله نگاه کنید، چون ممکن است که آسیب‌های جدی به شما وارد شود. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که به دیدار از این منطقه زیبا در شهرستان تکاب برید، بهترین زمان فصل بهار و پیش از ظهر است. اگر به این منطقه سفر کردید، بدانید که علاوه بر این جاذبه طبیعی، شهرستان تکاب آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی منحصر به فرد دیگری هم داره که مهمترین آنها دریاچه تخت سلیمان، یکی از اماکن رمزآلود ایران است که از سال 2003 میلادی از سوی یونسکو به عنوان چهارمین اثر ایران به ثبت جهانی رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله که فرصت شود و بتانید سفر بکنید به شهرستان تکاب و از دیدنی های این شهرستان به خصوص منطقه چملیگول دیدن بکنید و از تماشا و دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپارید. خدا نگهدار.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان، دعوت میکنم با برنامه داستانهای تمثیلی همراه شوین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان بانوی تاریکی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری. در دهه 90 میلادی نویسنده های زن جایگاه کنونی خود را نداشتند، چرا که در آن زمان ناشران تنها آثار مردان را به چاپ می رساندند و زنان از خیلی از حقوق مدنی محروم بودند. اما پیشرفت های حوزه ادبیات به سمتی می رفت که زنان با استعداد نوشته های خود را آماده انتشار کنند.
جنس کجا هستی؟
چی شده عزیزم؟
تابلت های من رو کجا ماندی؟
چی شده؟
احساس میکنم که سرم چرخ میخوره، دردم دارم.
انالی دوایت میارم، تو از جای چور نخور.
داشتم به رمانی که قرار دادش نوشته کده بودم فکر میکدم.
بهتره فعلا به چیزی فکر نکنی، همینجا باش تا من برم برای دوایت بیارم. تکان نخوری یا؟
فکر نمیکنم بتونم تکان بخورم.
میخوای که به دکترت تلفن کنم؟
نه فعلا صبر میکنیم تا ببینیم چی میشه.
بسیار خوب، اینم از تابلتت. ایره بخور، باز من با مایک تلفن میکنم که خودش رو برسانه. مایک علاوه بر ای که دکتری توست، دوستت هم هست. خب میایه باز روحیت خوبتر میشه.
نمیخوایم که مایک تشویش پیدا کنه.
او دکترت هست یوهان، همینجا باش، من میرم برش خبر میتو.
یوهان نویسنده شناخته شده ای بود. مدتی می شد با دختر جوانی به نام جنیس که سالها از خودش کم سن تر بود ازدواج کرده بود. جنیس دختر مهربان و همچنین زیبایی بود. همه و یوهان بابت همسری که داشت با احترام رفتار می کردن.
میخوای که یک پیاله چای برات پرتو؟
آها تشکر، لطف میکنی.
بفرمایید ایم چای.
زنده باشی. بانون تشکر.
فکر میکنی یک حمله دیگه برش اتفاق افتاده نی؟
نه چیز خاص نیست، همه چیزش طبیعی بود، ولی خب باید منتقل شبه شفاخانه.
دکترای دگام او را باید ببینن، دربارش یک نظر بتن. خب
ما از 2 سال پیش که با یوهان ازدواج کردم او همین قسم ناجور بود.
میدونن مایک نویسنده خیلی معروف و مطرح است، خیلی از دخترای جوان آرزو داشتن که با یوهان ازدواج کنن. خیلی از دخترها.
منظورت از گپا چی است؟
خب منظور ندارم، میخواستم برات بگویم که خیلی ها حسرت موقعیت فعلی خودتا میخورن.
بله خیلی از دخترها خوش دارن که با نویسنده مورد علاقه خود ازدواج بکنن، اما من بیشتر خوش دارم که از یوهان نویسندگی رو یاد بگیرم. دهی 2 سالم هر خطی که نوشته کده من کنارش بودیم.
ببینن همه فکر میکنن یوهان آدم پیسه‌دار است، اما خب میدونی چشمشون به این خانه و وسایل لوکسش است، نمیدونن خیلی وقت است که چیزی نداره. فهمیدی؟
چی گفتی؟ منظورت چی است که چیزی نداره؟
خدای من جنیس، تو واقعا خودت باید بهتر از من از وضع یوهان خبر داشته باشی. خبر نداری؟
من فکر نمیکردم که تا این حد اوضاع خراب باشه.
اوضاع خراب است. خب من دیگه باید برم، بابت چایتام تشکر. اگه باز یوهان حالش بد شد به من یک تلفن بکن.
ای خدا تشکر که اومدی مایک عزیز.
خواهش میکنم.
جنیس دختر باهوش و با استعدادی بود. البته بیشتر دوستهای یوهان و همین قسم نویسنده ها فکر میکردن که او به خاطر پیسه همراه یوهان ازدواج کرده. از همین خاطر خیلی با او صمیمی نمیشدن.
بله آمدم.
خدای من سلام، چطور خدمتکارتون دروازه رو باز نکرد؟
سلام، خوش آمدین. خواهش میکنم که بفرمایین داخل.
میگم یوهان کجاست؟
راستش خیلی حال خوبی نداره، دو خانه است، استراحت میکنه.
ولی من حتما باید با او گپ بزنم.
نه.
خیلی مهم است.
گفتم که حالش خوب نیست، بهتره که با ما گپایتانه بزنین.
چه خجالب. کی مدیر برنامه های یوهان شدین شما؟
اگه گپی دارین با ما بگوین، اگر نه خب میتونین برین.
بسیار خوب، میدونم که بشینم.
البته
خب. سوچو برالا براتون میگم بدون هیچ مقدمه.
بسیار خوب.
ما و یوهان یک قرارداد تنظیم کرده بودیم، من برش پیسه دادم برای نوشتن کتاب. حالا حدس بزنین که چی اتفاقی افتاده. کتاب باید هفته پیش به من تحویل داده میشد.
خب
من کل پیسه رو به یوهان دادم ولی هنوز کتاب دریافت نکردم.
میفهمی برادلی، یوهان مدتی است که حال خوشی نداره، هیچ هنوزم خب نتونسته چیزی نوشته کنه.
تو زنش هستی، حتما یک چیزایی نوشته کده. میتونی نوشتهاش بیاری تا ما ببینیم.
ما حق ندارم که به نوشتای او دست بزنم.
بسیار خوب، حالا که تو راست من باید با خود یوهان گپ بزنم.
نه.
خودت میدانی که این مسئله چقدر مهم است. اگه هیچ نوشته‌ای وجود نداشته باشم مجبور میشم از یوهان شکایت کنم.
چی؟
همون که شنیدن. من خوش ندارم نام یوهان به عنوان یک نویسنده شناخته شده خراب شه. ولی خب پیسه‌ای که به یوهان دادم چی میشه؟
یک چند روزی به من فرصت بدین، من همه چیز بررسی میکنم، باز براتون خبر میتم دیگه.
خیلی کوشش کنه که نوشته رو پیدا کنین خانم، من هفته دیگه پس میاریم.
ای خدا، بسیار خوب، من تلاش خودم میکنم. اجازه بدین.
تلاش کافی نیست، باید حتما پیداش کنه. من هفته دیگه میاریم.
جنیس میدانست که هیچ نوشته‌ای وجود نداره، چرا که در تمام این مدت یوهان ناجور بود و تمرکز بر نوشتن چیزی نداشت. جلیس تصمیم گرفت در این رابطه با یوهان گپ بزنم.
صبح زیباییست یوهان.
درست است. چقدر خوب شد که گفتی بیاییم بیرون و صبحانه را در بیرون بخوریم.
مایک میگفت که هوای تازه خیلی برات خوب است.
درست است. احساس شادمانی میکنم.
میگم یوهان، میخواستم درباره یک مسئله با تو صحبت کنم.
چی شده جنیس؟
دیروز وقتی خودت خواب بودی مدیر انتشارات آمده بود خانه. میخواست که امروی تو گپ بزنم.
برتلی؟
آها، خودش.
حتماً پشت رمانش آمده بوده. ما همه پیسه ها را گرفتیم و ده مدت هم خرج کردیم.
یوهان، نوشته ها کجاست؟
نوشته وجود نداره عزیزم.
چی؟
مدت است که نمیتونم چیزی نوشته کنم.
به خاطر این ناجوریت هست؟
نه، تا قبل از او هم نمیتونستم چیزی نوشته کنم. فکر میکنم بعد از آخرین کتابیم دیگه تمام شده.
خدای من، تو چطور میتونی گپا رو بزنی؟ تو نویسنده معروفی هستی.
جنیس، فکر کردم که با بستنی قرار داد میتونم خودم وادار بنوشتن کنم، اما اشتباه میکدم. البته با او پیزه تانستم کمی از مشکلات من حل کنم.
تو از کدام مشکلات صحبت میکنی؟
مربوط به همسر سابقم میشه.
چی؟
خدای من، فراموش کردم که تو درباره مارتا چیزی نمیدانی.
تو چرا به من نگفته بودی که قبلا ازدواج کردی؟ نامش مارتاست؟
بله، من قبلا ازدواج کردم. یک بچه هم دارم.
وای،
متاسف هستم جنیس. ما خودت ناامید کردم، اما تشویش نداشته باش. مارتا فعلا به تو کار نداره. با پیسه ای که برش دادم میتونیم به غم زندگی کنیم.
باورم نمیشه که تو ایگه پارو میزنی
جنیس. مشکل اصلی ما پیسه است. فکر میکنی بر چی حاضر نشدم برم شفاخانه؟ چون هیچ پیسه ای ندارم. مایکم خوبه چاره، هر دفعه میایه ما پیسه برش نمیتون.
چرا زودتر اینا رو به من نگفتی ها؟
جنیس، گفتنش چه کمکی میکرد؟
من زنت هستم، تو نباید چیز رو از ما پد میکردی.
متاسف هستم جنیس، اما تو در زمان فروپاشی ما عاشق شدی. زمان بدیست.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
Thank you.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.